بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم درس حقوق ثبت اسناد یک. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و دانشجویان عزیز. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و مشکلی براتون پیش نیومده باشه. من پس ما رسته بود به بحث قولنامه و حالا انشالله که این جلسه مطلب رو بتونیم جمع کنیم. در ادامه مبحث جلسه قبل خدمتتون باید عرض کنم که خب جلسه قبل خدمتتون گفتیم که ما سه دست عقود داریم: عقود تملیکی، عقود عهدی و عقود اذنی. عقود تملیکی اثرش بلا فاصله بعد از عقد ایجاد میشه و در واقع اون تملیک هستش که در همون زمانی که ایجاب و قبول میاد تملیک هم به وجود میاد. عقود عهدی در واقع در زمانی که ایجاب و قبول میاد این در واقع به جای اون تملیکی که ما توی عقود تملیکی داشتیم این تعهده هستش که میاد و برای طرفین معامله یک تعهدی به گردن طرفین ایجاد میشه که در مورد قولنامه همون جوری که از اسمش مشخصه در واقع کلمه خود قولنامه، یعنی یک نامه‌ای هستش که داره طرف قول میده. حالا اون اصطلاحی بوده که قدیم می‌نوشتن شده قولنامه، ولی الان مباحث حقوقی الان کلمه قول رو دیگه به کار نمیبرن و همون تعهد میشه. پس بنابراین اگر بخوایم کلمه قولنامه رو ترجمه امروزی کنیم میشه تعهدنامه و طرفین تملیک رو مد نظر ندارن بلکه تعهد رو مد نظر دارن، یک عهدی رو مد نظر دارن که به طرف مقابل دارن چیکار میکنن؟ یک تعهدی رو اعلام میکنن. و همچنین توی جلسه قبل خدمتون توضیح دادم که ماده 47 و 48 قانون ثبت در واقع ناظر به تعهد به انجام معامله نیستش، بلکه ماده 46 و 47 قانون ثبت وقتی داره توضیح میده در مورد عقود، داره عقودی رو مد نظر خودش قرار میده که حق عینی نسبت به املاک ایجاد میکنه یا حالا تغییراتی رو نسبت به اون حق عینی داره ثبت میکنه. پس مواد قانون ثبت داره در مورد حق عینی صحبت میکنه، نه حق تعهد و از این حرفا. پس آیا میتونیم بگیم که قولنامه زیر مجموعه قوانین ثبتی میره؟ میگیم که نه. طبق مواد 47 و 48 که مادر قوانین قانون ثبت هستش، در واقع تماما مربوط به عقودی هستش که حق عینی ایجاد میکنن، نه حق تعهدی یا عهدی رو برای طرفین ایجاد کنه. و بنابراین حقوقدانان برای اینکه این عقد صحیح باشه گفتن که خب پس ما هیچ عقدی رو نداریم که به اسم این باشه که توی قانون ما وجود داشته باشه. ببینیم قانونی که الان به صورت نوشته شده هست مد نظر هست، خب قولنامه اصلا جهت وجودیش رو خدمت شما بیان کردم. در واقع قولنامه یک قرارداد خیلی قدیمی هست از قوانین که نه از عرف قدیم ایران که هنوزم چون مردم دارن استفاده میکنن قانونگذار داره چیکار میکنه، بهش اهمیت میده و بهش احترام میذاره، ولی کم کم داره توی عرصه قوانینش قولنامه رو در واقع چیکار میکنه، میذاره کنار. عرصه قوانینش که میگم دقیقا قانون ثبته، که هیچ تعریفی توی قانون ثبت از مباحث قولنامه نشده و هرچی که شده اومده در مورد حقوق عینی صحبت کرده. ولی خب البته میگم هنوزم خودتون داری میبینین که قولنامه توی جامعه رواج داره و فعلا هم قانونگذار قاضی رو موظف کرده که به این قولنامه ها بپردازه. خب قولنامه هنوز میدونید سند رسمی نشده و تا زمانی که سند رسمی نشده قاضی میتونه به اون پرونده رسیدگی کنه، ولی اگر سند رسمی گذاشته بشه روی یک پرونده ای، قاضی نمیتونه به خود اون سند رسیدگی کنه که ببینه آیا صحت داره یا نداره، مگر حالا اینکه یک سری اعتراضاتی وارد بشه که وارد اون بحثا نمیشیم، ولی در نهایت اینکه قاضی به اون بررسی سندی در مورد اسناد مالکی، اسنادی که اداره ثبت داره صادر میکنه، به اینها ورود پیدا نمیکنه. ولی قولنامه از اون جمله مواردی هست که دادگاه میتونه ورود کنه و این هم یکی از دلایلی هستش که نشون میده توی قانون ثبت به مقوله قولنامه نپرداخته، چون اگر پرداخته بود همونجوری که گفتم، یعنی قولنامه رو جزء یکی از انواع اسناد میدونست که الان نمیدونه، اون وقت قاضی نمیتونست به این امر مشغول بشه. پس در واقع قولنامه ها یک تعهدی رو ایجاد میکنن، یک حق ذمی رو برای طرفین ایجاد میکنه. اما مبحثی که کتاب اومده بهش هم پرداخته، بحث تفاوتی هستش که بین انواع قولنامه ها وجود داره و الان از این به بعد من میخوام در واقع در مورد انواع قولنامه ها برای شما صحبت کنم، که ما یک قولنامه رسمی داریم و یک قولنامه عادی. تفاوتش چیه؟ تفاوت رسمی و عادی صرفا سر اینه که امضایی در ذیل اون سند قولنامه وجود داره و بنابراین یک سند رسمی میشه، ولی هنوز هم قولنامه هستش. که این امضایی که ذیل این قولنامه رسمی وجود داره، از تکذیب و اظهار اینکه شخص تردید کنه از این مسئول میشه و همچنین اینکه اگر وجه التزامی توی متن قولنامه رسمی قید شده باشه، اگر تمامی شرایط حالا اون اجرایی وجود داشته باشه، طرف میتونه بره درخواست صدور اجرایی کنه. پس این منوط به این هست که قولنامه اولا رسمی باشه و دوما اینکه وجه التزام داخل متن قولنامه رسمی ذکر شده باشه. اما خب حالا در مورد قولنامه که صحبت کردیم، این که واقعا این قولنامه آیا یعنی فقط یک تعهدنامه است؟ این تعهدی که طرفین می نویسن دقیقا منظورش چیه؟ و بحث سر اینه که آیا اگر مثلا حالا یک سری چیزهایی داخل این قولنامه نوشته بشه، حالا من نمیدونم استاد مدنی سرتون بحث وجه التزام این چیزا رو باهاتون کار کرده یا نه. خب اینم یه بحثی که الان استاد دانشجو رو نمیبینه و اینا رو متوجه نمیشن. حالا این ویدیو رو میگذاریم ببینیم، بعد خودتون بیاین در مورد وجه التزام توضیح بدین که چی هستش. من یادداشت میکنم که بعدن داخل گروه وقتی که جلسه این درس بارگذاری شد، وجه التزام رو دوستان بفرمایند داخل گروه و توضیح بدن که دقیقا وجه التزام چیه. خب میخوایم حالا این بحث رو بررسی کنیم که آیا اگر قولنامه یک تعهد نامه است، یعنی به قول معروف اینجوری خدمتون بگم، زورکی فقط کار خودش رو میندازه، یا اگر ما مثلا یه مباحث دیگه وارد این قولنامه کنیم اونها رو هم میتونیم از طرف مقابل بخوایم. یعنی این قولنامه فقط یک تعهده که تعهدم چیه؟ طرف میگه، میان میگه که آقا من در فلان تاریخ میام این خونه رو مثلا میزنم به نامت، بریم مثلا معامله، ببخشید به نامت که نه، یه معامله روش انجام میدیم، عقد بیعی روش صورت میگیریم، عقد صلحی، حالا هر چیزی، یک معامله انجام میدیم، نوع معامله رو حالا البته توی اون قولنامه نوشته میشه. وقتی که داره اینجا تعهد میده، آیا میتونیم تعهدات دیگه رو بذاریم؟ یعنی میخوام ببینم این تعهدی که داخل قولنامه هست چقدر قوه اثباتی در واقع داره و چقدر میتونه اون چیزهایی رو که توی معامله وجود توی اون قرارداد نوشته شده، حالا به غیر از اون تعهد اصلی، تعهدات دیگه‌ای، تعهدات فرعی دیگه‌ای اگر گذاشته بشه، این به چه نحو هستش؟ دوستان من یه بار دیگه این مطلب رو میگم، چون یه لحظه هنسفریم افتاد، نمیدونم انگار صدا کم شد، چجوری شد باید بعدا چک کنم، چون این ویدیوها رو نمیشه استوب کرد و چک کرد متاسفانه. خب ببینید، ما چیزی که الان بحثی که مطرح هست اینه که این قولنامه ها گفتیم تعهده، در واقع یک تعهدنامه است ترجمه امروزیش. این تعهدنامه ها یا قولنامه ها آیا قابلیت مطالبه دارن یا ندارن؟ این قابلیت مطالبه یا مطالبه نداشتن رو باید بحث تفاوت الزام و التزام رو شما دوستان متوجه بشین، که خب الان هم مدنی 4 دارین، درسته؟ این تفاوت ما بین الزام و التزام رو بفرمایید که چی هستش، چون توی مدنی 4 به این مبحث میپردازه و این یک مبحث خیلی مهمی هستش که باید دوستان بدونم. خب حالا برگردیم سر مبحثمون، میخوام ببینیم که اگر قولنامه یک تعهدنامه است، خب گفتم وقتی که ایجاب و قبول میاد، یکی یه دونه تعهد به گردن هر کدوم از این طرفین میفته. خب حالا اون تعهده چی می هست؟ تعهده اینه که طرف تعهد میکنه که در یک تاریخ من با تو یه عقد بیعی میبندم. در واقع پس این قولنامه‌ای که داره مینویسه خودش عقد بیع نیست. دقت کردن دوستان؟ این قولنامه در واقع عقد بیع نیست، تعهد مثلا به عقد بیعه، تعهد به عقد صلحه، تعهد به یک چیزی هست، انجام یک حالا عقد هر چیزی هست که معمولا تعهد به عقد بیع هستش. حالا این که اگر ما این تعهد اصلیمون هست و در واقع اصلا قولنامه رو به خاطر این تعهد می نویسن، حالا بیان یه سری تعهدات دیگه ای رو داخل این قرارداد وارد کنن طرفین. تعهداتی مثلا حالا وجه التزام که حالا میخوایم الان در موردش صحبت کنیم، اگر طرفین بیان مثلا وجه التزام رو هم بگذارن، اون وقت حالا میخوام ببینم، اولا ما میتونیم بریم درخواست کنیم برای اون انجام اون کاری که حالا خواسته شده، اون تعهدی که توی معامله هست، و ثانیاً آیا ما میتونیم بریم درخواست کنیم که اون حالا تعهد فرعی که توی معامله گذاشته شده، مثلا مثالی که گفتم وجه التزامی که گذاشته شده، آیا میتونه بره طرف رو ازش بخواد یا نه؟ اینجا یه نکته خدمت دوستان بگم، اگر تفاوت بین الزام و التزام رو متوجه نشین شما، مشکلی که وجود داره اینه که خیلی ها وقتی مثلا میخوام برن توی آینه دادرسی توی پرونده ای را حالا بنویسن، بین این که الزام یا التزام بنویسن، این سواد حقوقی رو ندارن و متاسفانه کلمات رو اشتباه به جای هم به کار میبرن. الزام با التزام خیلی فرق داره. مثل اونی که عقد با ایقاع اینقدر براتون الان روشنه که مثل روز روشنه که با هم تفاوت داره. پس حتما سراغ این بریم که الزام با التزام چه تفاوتی داره و یادم هم بندازین که حالا اگر نمیدونم توی گروه آخه چقدر شما آپدیتین، تا مثلا ما میذاریم توی گروه شما میایین این مسئله رو مطرح میکنید و بحث الزام و التزام رو بررسی کنید بذاریم یا نه. ولی در هر صورت این که این وجه الزام، تفاوت بین الزام و التزام رو ببینید و از اون طرف این که چرا ما به این وجه وجه التزام میگیم رو هم شما متوجه میشه، قشنگ از اسمش متوجه میشین که چرا به این وجه وجه التزام گفته میشه. خب اگرم البته سر کلاس خودم بوده باشین، توی بحث متون فقه که داشتم، مبحث بی که داشتم براتون میگفتم توضیح دادم، حالا اگر توی جزوه هاتون یادداشت برداری کرده باشین اینو اشاره کردم بهش. خب در هر صورت پس مشخص شد که ما اینجا چی میخوایم. سوال ما الان این هستش که این شخصی که میخواد بره دادگاه شکایت کنه چه عنوانی توی تقاضاش از دادگاه میتونه بنویسه؟ آیا میتونه الزام به انجام معامله رو از دادگاه تقاضا کنه؟ یا میتونه درخواست، اگر توی قرارداد وجه التزام وارد شده باشه، میتونه درخواست کنه که وجه التزام رو بده؟ یا اصلا هر دوتاشو میتونه از دادگاه بخواد، الزام به انجام معامله رو بخواد و یا اینکه وجه التزام رو از دادگاه تقاضا کنه، هر دوتا رو با هم یا یکی تنهایی؟ بحثی که وجود داره اینه که قولنامه همونجوری که گفتم طبق ماده 10 قانون مدنی هستش و اگر توی متن قولنامه درج شده باشه که اگر این فروشنده ما تخلف کرد، علاوه بر این که گوش میدین، علاوه بر این که ملزم به اجرای قرارداد میشه، همچنین باید مبلغی رو هم به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازه. در این صورت طبق همون ماده 10 قانون مدنی باید حتما این تقاضا رو میتونه از دادگاه بکنه و قابل انجام اگر در صورت که اثبات بشه. و در واقع الزام شخص فروشنده به انجام معامله و مطالبه وجه التزام منعی نداره. پس قرار شد دوستان این کلمات رو دقت کنن. اولا این که الان من جواب در واقع بهتون گفتم، عنوانی که می نویسه باید بنویسه الزام. خب حالا چرا التزام ننویسه؟ و بعدم این که بنویسه الزام فروشنده به انجام معامله، چرا کلمه انجام معامله به کار بردم؟ و دوم این که چرا کلمه مطالبه رو به کار میبرم در مقابل وجه؟ درست شد؟ مطالبه وجه التزام. و اصلا چرا کلمه التزام داخل وجه وجود داره؟ حالا یه بحث دیگه این که بعضی اومدن گفتن که وجه التزام مال زمانیه که این شخص مقابل نیاد اون کاری که به عهده‌اش بوده اون کار انجام نده و در واقع وجه التزام یک تنبیهه، یک مال تنبیهیه که از طرف مقابل گرفته میشه. آیا شما اگر انشاءالله وکیل شدید در آینده میتونید هم وجه التزام رو بخواید و هم خسارت تأخیر تعدیه رو بخواید؟ یعنی این که خب اینا دو نوع وجه متفاوتن و خسارت تأخیر تعدیه از باب اینه که خود قانونگذار به صورت کلی اومده بیان کرده و گفته اگر طرفین ادا نکردن اون وظیفه‌ای که به عهده‌شون بوده، شما اون طرف مقابل میتونه بره چیکار کنه؟ خسارت تأخیر تادیه بگیره. از این طرف هم خود شخص اومده چیکار کرده؟ وجه التزام گذاشته توی قراردادش. یعنی چی؟ یعنی این که گفته اگر تو این کارو نکردی من این پول ازت دریافت میکنم. آیا این دوتا قابل جمعن؟ اگر مثلا قانونگذار یه حرفی رو گفته باشه، بعد منم دوباره خودم توی قرارداد گفته باشم، آیا میتونم هم بگم وجه التزام رو بده و هم بحث خسارت تأخیر تادیه رو بگیرم؟ یا نه، قانونگذار این خسارت تأخیر تادیه رو فقط در حالتی گذاشته که اگر مثلا شخص توی قولنامش بچه التزام رو درخواست نکرده بود، در نتیجه میتونه بیاد چیکار کنه؟ خسارت تأخیر تادیه رو درخواست کنه. در واقع این دوتا اصلا از جنس همدیگه نیستن که حالا ما بیاییم بگیم که نه، پس اگر بچه التزام رو گرفت دیگه نمیتونه خسارت تأخیر تادیه رو بگیره و اگر خسارت تأخیر تادیه رو گرفت نمیتونه بچه التزام بگیره. جواب این سوال رو در صورتی میتونیم بگیم که الان مدنی 4 رو خوب خونده باشه. خب اما جواب این سوال این که اینها ماهیتاً و هویتاً وجه التزام و خسارت تأخیر تادیه با هم فرق میکنن، این به عهده خود شما باشه. اگر خواستین جواب بریم ببینیم، بیاین توی گروه بزنین با هم چک کنیم، مشکلی نداره. خب پس این که جواب این هستش که خسارت تأخیر تادیه هیچ مشکلی نداره و این شخص میتونه چیکار کنه؟ هم مطالبه وجه التزام کنه و هم مطالبه خسارت تأخیر تادیه رو بکنه و در واقع اینجا اینها با هم هیچ منافاتی ندارن. از طرف یه نکته دیگه یادم رفت خدمت دوستان بگم، اونه که اون کسی که وجه التزام رو مطالبه داره میکنه، چون به طرف مقابل داره میگه آقا تو تخلف کردی دیگه، وقتی میتونه وجه التزام رو از طرف مقابل بگیره که خودش به تعهداتش چیکار کرده باشه، تعهداتش رو بهش عمل کرده باشه. مثلا اینکه اگر گفته باشن آقا ما تعهد میدیم که در تاریخ فلان در مثلا محضر فلان حاضر بشیم و یک عقد بیعی انجام بدیم، حالا هر نوع عقدی، یک عقد بیعی انجام بدیم، اینجا باعث میشه که اونی که میخواد درخواست وجه التزام کنه باید خودش به اصطلاح وظایف خودش رو انجام داده باشه، باید خودش تعهداتش رو ایفا کرده باشه به صورت کامل. گوش میدین، به صورت کامل. اون چیزی که توی بحث متون حقوقی اومده اینه که باید تعهدش رو ایفا کرده باشه و اون هم به صورت کامل. مثلا اینکه حالا توی دفترخونه حاضر شده باشه و اون کارهایی که لازم بوده تا الان رو انجام داده و با هم تعهد کرده باشه. خب مبحثمون تا همین جا باشه و متاسفانه هنوز من نتونستم این بحث قولنامه رو به اتمام برسونم. انشالله برای جلسه آینده باشه. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.